بزن خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
در ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب، اداره ورزش استان تأسیس شد و ریاست آن تا 30 آذر ماه 1359 با آقای منوچهر شریفی سپرده شد. از آن تاریخ تا امروز، علی جوادی 20 مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران است که 905 روز پیش، یعنی 16 اسفند ماه سال 1400، از سوی وزیر وقت ورزش و جوانان دکتر سید حمید سجادی به این سمت منصوب شد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان به سر و سامان دادن ورزش تهران اهتمام ورزد. سلام، من دلارام شکوهی، همینک میزبان علی جوادی، مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان تهران هستم در برنامه پل مدیریت.
پل مدیریت.
پل مدیریت.
به نام خدا که اعلم است و اعلا، مدیر است و مدبر. این اولین شماره از سری دوم مجموعه برنامه پل مدیریت شبکه رادیویی تهرانه که در حال دریافت اون هستید. این شماره ویژه اداره کل ورزش و جوانان استان تهرانه. امیدوارم با ما همراه بمونید.
همیشه رازگونگی رادیو پشت صحنه و وقایع اتفاقی در استودیوی برنامه رادیویی است که مخاطب رو ناچار به تصور میکنه، اما رادیو تهران در دوره جدید مدیریت خودش این تصور ذهنی رو به تصویر عینی تبدیل کرده.
نشون به این نشونی که شما میتونید تصاویر داخل استودیو رو در سایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران نقطه IR یا برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
علی جوادی که دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است، پیشتر سمت‌هایی از جمله مشاور رئیس کمیته ملی المپیک، مسئول ورزش مناطق جنوب تهران، ورزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، رئیس انجمن فوتبال وزارت آموزش و پرورش، عضو مجمع فدراسیون فوتبال، معاون جوانان و داوطلبان هلال احمر و مشاور معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش را در کارنامه خود دارد. از اوایل سال 1400 سکاندار مسئولیت ورزش و جوانان تهران شده است. او با این نظر کارشناسان موافق است که تحرک ورزش تهران اثرگذاری مستقیم بر توسعه ورزش کشور دارد و برای بهبود نرخ تحرک و سواد حرکتی در تهران باید کار فرهنگی کرد. علی جوادی مدیری با تجربه است که در زمره خبرگان ورزش کشور به شمار می آید که می تواند در سال جهش تولید با مشارکت مردم برای گشودن مسیرها و بهره بردن از ظرفیت‌های مردم در بهبود و جهش نرخ سرمایه گذاری، افزایش سواد حرکتی، کاهش انحرافات و آسیب‌های اجتماعی، مردمی سازی اداره ورزش شهر تهران دستاوردهای ملموسی برای جامعه به ارمغان آورد. برای پاسخ به پرسش‌های من به نمایندگی از شما مخاطبان و ذینفعان اصلی ورزش و جوانان شهر تهران، ایشان هم‌اکنون در استودیوی برنامه پل مدیریت رادیو تهران حاضر شدند. اطلاع شما عزیزان میرسونم که برنامه ما یک برنامه زنده نیست، برنامه تولیدی و ضبطیست. در حال حاضر مشغول ضبط اون هستیم. لطفاً از تماس یا ارسال پیامک به شماره های پخش رادیو تهران خودداری کنید و برای ارتباط با این برنامه میتونید با شماره تلفن 162 تماس تلفنی برقرار بکنید و یا به شماره 30162 پیامک بفرستید. به قید قرعه از همه عزیزانی که با ما ارتباط برقرار میکنن تشکر خواهیم کرد با جوایزی که تقدیمتون خواهیم کرد توسط مهمان برنامه. اگر در زمینه دعوت مهمان برای برنامه پل مدیریت نظر خاصی، پیشنهاد خاصی دارید، حتما پذیرای اون هستیم. از طریق شماره تلفن 162 و ارسال پیامک به شماره 30162. آقای جوادی خیلی خوش آمدید به برنامه پل مدیریت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه مخاطبین عزیز عرض سلام دارم. خیلی ممنون که دعوت کردید. انشاءالله بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
به امید خدا. متشکر از شما که تشریف آوردید آقای جوادی. خوشحالم در خدمت شما هستم. بریم به سراغ برنامه‌مون. سوالا صحبت ها زیاد، امیدوارم که بتونیم تا پایان برنامه همه رو مطرح بکنیم. آقای جوادی، اولین مدیر ورزش استان تهران آقای منوچهر شریفی بودن سال 58 و شما 20مین مدیر ورزش شهر تهران هستید، درست میگم تا اینجا؟
بله دقیقا همینطوره.
ببینید، قبلا همطور که خودتون مستحضر هستید اداره ورزش نبوده، بعد از انقلاب تأسیس شده این اداره و میشه گفت که یک نهاد انقلابیه در حقیقت. حالا من نمیدونم این تعریف درسته، نیاز به اصلاح داره یا نداره. بفرمایید که اداره کل واقعا یک نهاد انقلابیه یا یک تشکیلات اداری متولی ورزش و جوانان؟
خب نهادهای انقلابی تعاریف خاص خودش رو داره. به نظر من یک دستگاه دولتی که بر مبنای یک سری مأموریت‌های تعریف شده بر اساس قانون اهداف و اختیارات و وظایف وزارت ورزش و جوانان که در دو بال حوزه ورزش و در حوزه جوانان مأموریت‌ها و تکالیفی براش ارائه شده و مخاطبینش علی‌رغم اینکه عنوانش وزارت ورزش و جوانان هست، عامه مردم هست در تمام طیف‌های سنی که بخشیش تو حوزه مأموریت‌های ورزش همگانی، توسعه ورزش همگانی و بعضیش که مخاطبینش بیشتر در دامنه سنی جوانان هست، در دامنه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای تعریف میشه. در حوزه جوانان هم که مأموریت‌ها و تکالیف خاص خودش دیده شده که انشالله در اثنای برنامه چنانچه سوالی مطرح شد من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، ممنون از توضیحتون. آقای جوادی، فکر میکنم از هر جایی که بخوایم شروع بکنیم حتما یه ارتباطی پیدا میکنه صحبتمون با بحث شیرین پول و بوجو این صحبت ها. شما یک اداره درآمدزا هستین یا هزینه‌زا؟ و البته اینم باید اضافه بکنیم که ورزش یک موضوعی که هم خودش میتونه درآمدزا باشه و هم از اون طرف خیلی نیاز به منابع مالی داره.
ببینید واقعیتش این که ورزش دیگه در دهه اخیر به عنوان یک صنعت معرفی میشه، یعنی جدای از این که یک سری مأموریت‌های در قالب تکالیف ارائه خدمات براش دیده شده، در لایه‌های مختلفی هم به عنوان یک صنعت دیده شده. بنابراین میتونه اگر درست بهش پرداخته بشه، مأموریت‌هاش درست ایفا بشه، به عنوان یک صنعت درآمدزا برای کشور به عنوان یک دستگاه پیشران تو این حوزه ادامه حیات داده بشه. بنابراین ما تو دو بُعد باید به ورزش دستگاه ورزش، یعنی وزارت ورزش جوانان به تبعش در استان‌ها ادارات کل ورزش جوانان استان‌ها نگاه بکنیم. از بُعد ورزش حرفه‌ای صنعت، یعنی بسیاری از تجهیزات، بسیاری از گروه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، کارخانجات تولیدات و منسوجاتی رو دارن که به عنوان تجهیزات ورزشی مورد نیاز ورزشکاران حرفه‌ای و ورزشکاران آماتور لحاظ میشه. بنابراین این به عنوان یک صنعت ملموس دیده میشه که صنایع بسیار زیادی هم وابسته بهش میشه: پوشاک، البسه، منسوجات، نساجی، تولیدات و تجهیزات تو دستبندی‌های مختلف فلزی، غیر فلزی، پلیمری. همه اینها با ورزش در ارتباط هستن و این قابلیت رو ورزش دارد که به عنوان یک صنعت پیشران تو حوزه اقتصادی بهش به صورت ویژه و اخص پرداخته بشه. اما تو حوزه مأموریت‌های اجتماعی به هیچ عنوان درآمدزا نیست و البته هزینه‌زا هم نیست. به عنوان یک دستگاه سرمایه گذار تو حوزه‌های اجتماعی باید بهش پرداخته بشه و از این منظر باید ورزش رو به عنوان یک نهاد دولتی که میتونه مؤثر باشه در بسیاری از موضوعاتی که دولت و یا دولت‌ها ملزم هستن که برای اون موضوع تو حوزه اجتماع هزینه بکنن، مثلا تو حوزه درمان منابع مالی بسیار بالایی رو تمام دولت‌ها برای مردم خودشون در قالب دستگاهایی که هستن قرار میدن. مثلا تو کشور ما وزارت بهداشت و درمان یا سازمان بهزیستی، مردم مبتلا به عارضه‌هایی میشن در طول مدت زندگیشون بر اساس عادت‌های مختلف و یا کم تحرکی، عارضه‌های کم ناشی از کم تحرکی، چاقی، تنبلی، دیابت، سایر موضوعات. آنچه که میتونه اون هزینه های دولت رو کاهش بده فقط ورزش هست. بنابراین این هزینه بر نیست، سرمایه گذاری میکنه. ما یک پزشکی به ما میگفتش که با عنوان یکی از عزیزان که با ما در ارتباط کاری بود، میگفت رئیس یه بیمارستان هم بود، و از طرفی هم به عنوان مسئول هیئت پزشکی ورزشی یکی از شهرستانهای ما بود، میگفت من دیگه این موضوع درمان و ورزش رو دیگه خودم دارم لمس میکنم.
بله.
ایشون میگفت اگر یک تومن در ورزش سرمایه گذاری کنیم حتما 10,000 تومن در درمان صرف جویی کرد.
نظر شما همونطور که من برداشت کردم این هست که بیشتر درآمدزاست.
عرض کردم تو حوزه حرفه‌ای و قهرمانی درآمدزا هم میتونه باشه، ولی تو حوزه عامه یا ورزش همگانی یا ورزش تربیتی اینجا سرمایه گذاره.
بسیار خب، نقل قولی کردید از یک پزشک و خیلی نکته جالبی بود آقای جوادی. واقعا این که به ورزش به شکل یک اتفاق، حالا از نظر اصطلاح اقتصادی بتونیم بگیم لوکس، نباید نگاه بشه. یعنی یک اتفاق فرهنگی در شیوه زندگی که باید از کودکی وجود داشته باشه، هیچ ارتباطی به علاقه مندی نداره. ممکنه یک نفر بگه من ورزش دوست ندارم ولی باید ورزش بکنه، و اون مسئله و ارتباطی رو که با سلامتی مثال زدید فکر میکنم به خصوص در این سالهای اخیر دیگه کاملا ثابت شده. یعنی یک زمانی بود که من یادمه، حالا ما یه مقداری بچه تر بودیم، به چشم علاقه مندی به ورزش نگاه میشد. حالا بعضیا ممکنه برن یه رشته رو دوست دارن، نه در حد حرفه‌ای، اصلا همین که دنبال بکنن در زندگیشون گنجونده بشه، ولی الان میبینیم که اصلا یک مسئله اجتناب ناپذیره. یعنی انگار که یه بخش مهمی از زندگی رو نداری اگر ورزش نمی‌کنی.
بله دقیقاً همینطوره که شما فرمودید. ببینید متاسفانه در جهان آرزوهایی به وجود اومد توی دهه اخیر که مردم رو بعد از آرزوها نسبت به قبل از آرزوها بخوایم تحلیل بکنیم، عادتهاشون و رفتارهاشون تغییر کرد. مثلا ما تو موضوع کرونا یک ابهامی در رفتار مردم ایجاد کردیم که آره نمیدونیم مردم باید میومدن بیرون از خونه، داخل خونه میومدن، با یه فوبیایی مواجه شدن مردم و هر چقدر دوچار یک کم تحرکی شدن در اون دوران 2-3 ساله کرونا که واقعا خیلی وحشتناک بود. خدا رو شکر میکنیم، تشکر میکنیم از کادر درمان و پزشکی، گرامی میدنیم یاد و خاطره شهدای سلامت و درمان رو، انشالله که قرین رحمت الهی باشن. اما بعد از اون خیلی سخت بود مردم رو برگردونیم به اون حالت قبل از دوران کرونا، و این نیاز به یک فرهنگ سازی داشت. همونطوری که شما فرمودید از کودکی مانند خواندن و نوشتن، بله، مانند غذا خوردن، ما الزام در ورزش کردن رو باید در ذهن و فکر و رفتار فرزندانمون قرار بدیم، و این یه نیاز به یک کار جمعی فراگیر همگیر وجود داره. و باید ما بدونیم که آقا مثلا فرد نیاز به غذا داره، حالا بر اساس سلایق مختلف غذاهای مختلف وجود داره،
ولی غذا
رو باید غذا نمیشه، برای بقا و ادامه حیات غذا باید وجود داشته باشه. اکسیژن نیاز به تنفس وجود داره. برای ورزش هم همینطور. حالا چه رشته‌ای متناسب با سلیقه همه افراد، رشته‌های مختلف دولت فضاش رو ایجاد کرده، بخش خصوصی داره کمک میکنه، نظام و حاکمیت داره کمک میکنه، ورزش رو باید انجام داد. حالا کدوم رشته متناسب با سلیقه است، متناسب با استعداد، متناسب با فیزیک جسمی، متناسب با زیست بوم اون شهر یا اون منطقه است که باید اون بر اساس آمایش سرزمینی ورزش ما توسعه بدیم. ولی ورزش رو باید انجام بدیم و توسعه بدیم، فرهنگش رو باید غنی بکنیم.
دقیقا دنبال بهانه نگردیم برای اینکه الان حالا نمیشه. چون من بعضیا رو میبینم که دقیقا هی گریز میزنن به اینکه حالا امروز اینطوریه فردا اونطوریه، کاملا مشخصه که این آدم دلش نمیخواد که ورزش بکنه. واقعا یعنی میخوام این رو بگم که اگر بخوایم میتونیم براش راحت فضا باز بکنیم.
بله.
حیاتی. بسیار خب آقای جوادی، در حوزه یادگیری سازمانی و بهبود عمل کردی یا همون بهره‌وری شما چه اقداماتی انجام دادید؟
ببینید مهمترین موضوعی که مدیران دستگاه ها میتونن پیاده بکنن اهداف خودشون رو برای رشد و تحقق اون اهداف، اون فرهنگ سازمانیه یا فرهنگ یادگیری سازمانی. اگر شما یک سازمان با دارای پرسنل یادگیرنده داشته باشیم، حتما اون رئیس سازمان، اون مدیر، اون پیشران، اون رهبر اون سازمان موفق کار ساده‌ای خواهد داشت.
من یه پرانتز باز بکنم خدمت اون دسته از مخاطبانی که تصویری دارن برنامه ما رو تماشا میکنن، اعلام بکنم که این صفحه‌ای که پشت آقای جوادی هست میتونه شما رو کمک بکنه، اطلاعات بیشتری در خصوص سوال بنده و پاسخ ایشون در اختیار شما قرار میده.
بله، عرض میکردم واقعا خیلی نکته مهمی یادگیری سازمانی، یعنی یک سازمانی که مقاومت میکنه در برابر تغییرات و پذیرفتن تغییرات، چون دنیای رقابتیه و استلزام دنیای رقابتی ایجاد شرایط رقابتی در درون سازمان هاست و این رو پرسنل هر سازمانی میتونن ایجاد بکنن در درون خودشون و مستلزم این بروز بودن، داشتن شرایط و مزایای رقابتی، حس فرهنگ یادگیرندگی و فرهنگ تغییر در درون خودشون متناسب با تغییرات برونی که وجود داره. بنابراین ما خدا رو شاکریم که پرسنلی داریم که این فرهنگ یادگیرندگی رو دارند و با متناسب با اون در ادامه من گزارشایی رو خواهم داد که نسبت به قبل از دورانی که من به عنوان خدمتگزار ورزش استان تهران بودم چه توفیقاتی ایجاد شد و در برای این توفیقات خدا رو شاکرم که همکاران بسیار خوب، همراه، توانمند، دانشی رو داشتم که تونستیم با تعریف برنامه‌هایی رو که حالا باید اصلاح بکنم، شما فرمودید ابتدای 1400 انتهای 1400 من توفیق خدمتگزاری پیدا کردم در اسفند 1400 بود، خواهش میکنم و در طی 2 سال چه اتفاقات خوبی رو با همکاران اداره کل ورزش جوانان استان در سراسر استان از پیشوا و قرچک و ورامین و فیروزکوه و دماوند و رودهنگ گرفته تا ملارد و شهریار و رباط‌کریم و اسلام‌شهر، همه شهرستان ها همه با هم همراه شدیم تا ورزش استان تهران رو در شاخصه های مختلفی که قابل اندازه گیری هست، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، ورزش تربیتی، ورزش حرفه‌ای و ویترینش که عملکرد ورزشکاران در صحنه المپیک هست رو تونستیم روش بدیم انشاءالله.
بسیار خوب، متشکرم آقای جوادی. سوال بعدی این بود که من یه پژوهشی خوندم که اداره کل ورزش و جوانان در تقسیم کار بین واحدهای مختلف یا موقعیت‌های سازمانی مختلف همبستگی و وابستگی واحدها و همینطور موقعیت‌های کاری دچار چالش شده. مواجهه شما با این چالش به چه شکلی بوده؟
من نمیدونم چه چالشی بوده که شما میفرمایید. من چالشی رو در این زمینه متوجه نیستم، به دلیل اینکه ما یک همبستگی خوبی رو احساس میکنیم وجود داره. حتی واقعیتش این چالش قبلا وجود داشت. من موقعی که این اداره کل رو تحویل گرفتم متوجه شدم که عدم ارتباط با هیئت‌های ورزشی، عدم ارتباط اداره کل با هیئت‌های ورزشی، عدم تشکیل جلسات و تشریک مساعی بر اساس سیاست‌ها و تبیین برنامه‌ها وجود داشت. من در فروردین 1401 جلسات فشرده‌ای رو با هیئت‌های ورزشیم گذاشتم با اولویت هیئت‌های المپیکی و ازشون برنامه‌های 2 ساله مبتنی بر استراتژی چشم‌انداز برای المپیک 2024 پاریس رو خواستم در سال 1401 ابتدای سال گذشته. متوجه شدم که هیچ ارتباطی اولا تو اون زمان وجود نداشته و یک گسست رابطه‌ای وجود داشته. هیئت‌ها خودشون برنامه‌هایی رو جلو می‌بردن و این برنامه‌ها مبتنی بر روزمرگی بود و ما برنامه‌های بلند مدت، میان مدت رو ازشون خواستیم، چیزی به ما ارائه ندادن. ملزم کردیم در یک بازه زمانی 3 تا 6 ماهه هیئت‌های ورزشی، تمام هیئت‌های ورزشی، 52 تا هیئت ورزشی به خصوص با اولویت هیئت‌های ورزشی المپیکی، 2 تا چشم‌انداز به ما ارائه بدن. چشم‌انداز 2024 پاریس، چشم‌انداز 2028 لس آنجلس برای المپیک تو حوزه ورزش قهرمانی. تو حوزه ورزش همگانی تمام هیئت‌ها کارکرد ورزش همگانی هم باید داشته، یعنی فدراسیون فوتبال به تبع هیئت فوتبال نقش هیئت همگانی، نقش سیاست همگانی رو هم باید داشته باشه. یه سری هیئت‌ها هستن که پیشران هستن، مثل هیئت روستایی، هیئت همگانی.
در مورد فوتبال صحبت کردید آقای جوادی، فرمودین که چالشی وجود نداره. الان شما با 2 باشگاه پرسپولیس، استقلال در مورد زمین‌هاشون، در مورد ورزشگاه‌هاشون، این تصویرم که پشت سر هست فکر می‌کنم یه بخش گویایی باشه از این صحبت، چالشی ندارید در این زمینه باشون؟
نه همکاری بسیار خوبی رو وجود داشتیم، البته داشته، من عرض کردم من
تصویر اون... ممکنه نگاه کنید آقای جوادی؟
بله
بفهم.
اینجا مجموعه تصویر سمت چپ، بله تصویر سمت چپ بازدیدیه که فکر میکنم حالا هم یکی دو روز گذشته، من چون دیروزم مجموعه ورزش تختی بود، این مربوط به مجموعه ورزش تختیه. تصویر سمت راست یکی دیگه از مجموعه‌ای است که تونستیم حالا از ظرفیت‌های مختلف چمنش رو، یعنی این ورزشگاه رو بسازیم و در طی این دو ساله بوده خدا رو شاکریم. و مجموعه ورزش تختی علی‌رغم این که هیچ اعتباری نداشت توی این دو سال گذشته، یعنی تخصیصی نداشت، منابعی نداشت، الان بعد از 10 سال انشاءالله توی یکی دو ماه آینده حتما، به خصوص توی این یک ماه آینده شاهد برگزاری مسابقات لیگ برتر انشاءالله به فضل.
زمانش و امکانش هست دقیق تر بفرمایید؟
ببینید امروز جواب آزمایش هایی رو ما گرفتیم، آزمایش خاک و آزمایش آب، که خدا رو شکر فکر میکنم نهایتا تا یک ماه آینده ما مسابقات رو اونجا برگزار کنیم. برگزاری مسابقات تو یک استادیوم میدونید مستلزم هماهنگسازی آیتم های زیادیه. من شمردم حدود 150 تا آیتم رو ما باید آماده بکنیم.
یعنی هفته پنجم لیگ اونجا برگزار میشه؟
دنبال این هستیم که انشالله بتونیم هفته پنجم لیگ رو توی استادیوم تختی میزبانی بکنیم، تیم های تهرانی بتونن یک انسجامی داشته باشن. البته من این هشدار رو در آبان ماه مکاتبات موجوده ارائه داده بودم، گفته بودم که اگر حمایت نشه از مجموعه ورزشی تختی چند هفته ابتدایی عرض شود خدمت شما لیگ برتر، تیم‌های تهرانی نمیتونن در تهران مسابقه برگزار کنن، میزبانی کنن. نامه‌های من به وزارتخونه، سازمان برنامه بودجه موجوده و خواهش کرده بودم که اگر اعتبار در زمان مقتضی و مناسب تخصیص پیدا بکنه ما میتونیم ورزشکار آماده بکنیم، ولی خب متاسفانه در زمان خودش این اتفاق نیفتاد و الان من باید تشکر بکنم که یه 2-3 روزی هست که اعتباراتی رو برای این مجموعه تخصیص دادن تا ما بتونیم، ولی ما منتظر نشدیم. قبل از این حدود 70 میلیارد تومان در مجموعه ورزش تختی بدون هیچ گونه اعتبار کار انجام شد، یعنی آماده سازی اسکوربورد، نور، چمن، آب، تامین آب، گیت ها، جدا سازی، ایجاد اتاق وی ای آر، اتاق صدا سیما، اتاق داوران، رخکن بازیکن ها، همه اینها بعد از 10 سال که تو اون مجموعه ورزشی مسابقه برگزار نشده بود آماده شده و الان هم که تخصیص اومده انشالله باقی مانده کارها انجام خواهد شد و در خصوص استقلال و پرسپولیس که حالا هم دنبال کنندگان و حامیان بسیار زیادی رو دارن، من یه خبر خوبی رو بدم، نگران نباشن، اداره کل ورزش جمهوری استان تهران نهایت همکاری رو با این دوتا تیم مردمی عزیز ورزش سازمون خواهد داشت. دوتا مجموعه رو ما داریم، ورزشگاه امام رضا و ورزشگاه شهید کاظمی در اختیار استقلال و پرسپولیس هست و طی این مدتی هم که در اختیارشون بود بدون اینکه دغدغه‌ای داشتن رو ما گفتیم در اختیارشون باشه، ولی یه سازوکارهای قانونی رو، فرآیندهای قانونی رو هم ما باید ایجاد بکنیم که دستگاه نظارتی هم اون تذکرهایی رو که به ما دادن رو با ما باید رعایت بکنیم.
بسیار خوب، متشکرم. یه تصویر بود پشت شما قبل از این تصویر، بله. درباره اتفاقی که کلید خورده بود قبل از این، چون ما دوباره قبل از این، بله، خیلی خاطره خوشی از کلید نداریم، برای همین توجه من جلب شد اینو حتما ازتون سوال بکنم. تخصیص تحصیلات ماده 18 به مراکز مشاوره برای اولین بار در وزارت ورزش و جوانان کلید خورد.
بله خدا رو شکر.
خب بعدش چی شد؟
خب این اتفاق خوب افتاد، این جلسه ای رو که شما میبینید با حضور مؤسسان و مدیران مراکز مشاوره استان تهران هست. من یه خبر خوبی رو بدم، استان تهران در حال حاضر حدود 300 مرکز مشاوره رو باش تفاهم‌نامه همکاری داره که اینها به صورت رایگان با حمایت مادی و معنوی که ما میکنیم به مردم، به خصوص جوانان، نوجوانان در جبا، جوانان در آستانه ازدواج، نوجوانان در معرض اطلاعات اجتماعی بهشون خدمات بده و آگاه سازیشون میکنه، رصدشون میکنه بعد از مشاوره اینها آیا اون اصلاح، استقرار، ثبات پایگاه خانواده براشون شکل خورده، ایجاد شده یا خیر. و برای اینکه ما مراکزمون رو بتونیم توسعه بدیم، مراکزمون بتونن از تسهیلات تبصره 18 استفاده بکنن، توسعه بدن مکانشون رو، رفع نیازاشون رو، استفاده کرد، استفاده شد از این تبصره ماده 18 و میتونن از وام‌های تبصره 18 که وام بالاخره انگیزه بخشی هست برخوردار باشن و به نظر من تو حوزه جوانان یکی از کارهای بسیار مهم و ماندگاری خواهد بود که باید توسعه پیدا بکنه، باید تداوم پیدا بکنه.
خب این وام انگیزه بخش رو میتونم بدونم چقدره؟
متفاوته بر اساس نیاز